به این گفتگوی ویژه خوش اومدید. خب، امروز قراره یه بررسی عمیق و دقیق داشته باشیم روی منابعی که شما برامون فرستادید در مورد یه مدل هوش مصنوعی جدید از چین، اسمی که حسابی دنیای تکنولوژی رو تکون داده، دیپ سیک. میخوایم با هم سر در بیاریم که این دیپ سیک دقیقاً چیه؟ چرا اینقدر مهمه و چطوری تونسته قولهایی مثل اوپن ای آی و مدل جی پی تی 4 رو میدونی به چالش بکشه؟ راستش وقتی منابع شما رو میخوندم یه تم اصلی همش تکرار میشد. این داستان انگار داستان پیروزی نبوغ بر پوله. بیاین بحث رو با یه سوال جالب شروع کنیم که تو منابع هم بود. چطور ممکنه انتشار یه مدل نرم افزاری سهام یه شرکت سخت افزاری غول‌پیکر مثل انویدیا رو به لرزه در بیاره؟ این به نظر خیلی عجیب میاد.
سوال فوق‌العاده‌ایه، چون دقیقاً میزنه به قلب ماجرا. جوابش توی یه کلمه خلاصه میشه: بهینگی. ببینید، تا قبل از دیپ سیک یه فلسفه حاکم تو سیلیکون والی وجود داشت. همه هم قبولش کرده بودن. میگفتن هوش مصنوعی بهتر مساویس با سخت افزار بیشتر.
آها.
یعنی اگه میخواستی به هوشی در سطح جی پی تی 4 برسی، محکوم بودی که یه انبار رو پر کنی از ده ها هزار کارت گرافیک فوق پیشرفته H100 انویدیا. این یه بازی بود که فقط شرکت‌های تریلیون دلاری میتونستن تو شرکت کنن.
پس اساساً یه جور مسابقه تسلیحاتی سخت افزاری بود. هر کی پول بیشتری داشت، چیپای بیشتری می‌خرید و خب مدل بهتری می‌ساخت.
دقیقاً. اما دیپ سیک اومد و این معادله رو به هم ریخت. اونا ثابت کردن که با سخت افزار بسیار کمتر و مهمتر از اون، با تکنیک‌های نرم افزاری و الگوریتم‌های هوشمندانه‌تر میشه به نتایج مشابه یا حتی تو بعضی موارد بهتر رسید. این خبر مثل یه شوک الکتریکی بود برای بازار.
چرا؟
چون ناگهان اون تقاضای هیجانی و حبابگونه برای چیپای گرون انویدیا رفت زیر سوال. این پیام رو به دنیا داد که شاید راه دیگه‌ای هم وجود داره. شاید نبوغ مهندسی بتونه جای بودجه‌های بی‌انتها رو بگیره.
اینجا جاییه که بحث واقعا جالب میشه. این بهینگی که میگی، این راز فنی دقیقاً چیه؟ توی منابع خیلی به یه معماری خاص به اسم Mixture of Experts یا ترکیب متخصصان اشاره شده. میشه این رو به زبان ساده برای ما باز کنی که دقیقاً چطور کار میکنه؟
حتماً. برای اینکه بفهمیم چقدر هوشمندانه است، اول باید روش قدیمی رو درک کنیم. مدل‌های سنتی مثل نسخه‌های اولیه GPT مدل‌های متراکم یا دنس بودن.
متراکم یعنی چی؟
یعنی برای هر سوالی که شما میپرسیدید، حتی یه سوال خیلی ساده مثل آسمون چه رنگیه، کل شبکه عصبی با تمام چند صد میلیارد پارامترش فعال میشد.
صبر کن ببینم. یعنی انگار برای روشن کردن یه لامپ کل برق شهر رو به کار بگیریم. این که فوق‌العاده بیهوده به نظر میاد.
دقیقاً همینه. بهترین تشبیهی که توی یکی از منابع دیدم این بود: انگار برای باز کردن در یه اتاق کل ساختمون رو با دینامیت منفجر کنی.
وای
ثابته. مغز هوش مصنوعی دیپ سیک رو مثل یه سازمان بزرگ با صدها متخصص کوچک در نظر بگیر.
متخصص کوچک؟
آره، مثلا یه متخصص فقط برای کدنویسی پایتون آموزش دیده، یکی دیگه برای شعر گفتن به سبک حافظ، یکی برای فیزیک کوانتوم و همینطوری الی آخر.
پس این همون بخش نبوغ ماجراست که اول گفتی. به جای اینکه پول بیشتری خرج کنن تا یه مغز غول‌پیکر بسازن، یه راه هوشمندانه تر برای مدیریت مغزهای کوچیکتر و متخصص پیدا کردن.
دقیقاً. و بخش کلیدی ماجرا اینجاست. یه جزئی وجود داره به اسم روتر یا مسیریاب. کار این روتر اینه که سوال شما رو تحلیل میکنه و تشخیص میده خب این سوال در مورد کدنویسیه. بعد سوال رو فقط به همون متخصص مربوطه ارجاع میده.
و بقیه متخصص ها چی؟
بقیه خاموش میمونن. در این حین تمام اون صدها متخصص دیگه غیر فعال و خاموش باقی میمونن و هیچ انرژی و پردازشی مصرف نمی کنن. آماری که تو منابع بهش اشاره شده اینه: مدل دیپ سیک در کل 67 میلیارد پارامتر داره.
خب؟
اما برای پردازش هر کلمه یا به اصطلاح هر توکن فقط حدود 5 میلیارد پارامتر فعال میشه.
فقط 5 میلیارد از 67 میلیارد؟
بله، نتیجه نهایی، سرعت سرسام‌آور و هزینه پردازشی فوق‌العاده پایین.
این معماری روی کاغذ که فوق‌العاده به نظر میاد، اما میدونی دنیای تکنولوژی پر از ایده‌های درخشانیه که در عمل شکست خوردن. این بهینگی به قیمت کیفیت تمون نشده، یعنی در عمل هم واقعا میتونه با قول‌ها رقابت کنه، به خصوص برای شما که شاید برنامه نویس باشید و این بخش خیلی براتون مهمه.
این دقیقا همون سوالی بود که همه داشتن میپرسیدن و جوابش همه رو شگفت زده کرد. اتفاقا برعکس، این بهینگی نه تنها کیفیت رو کم نکرده، بلکه تو بعضی حوزه‌های کلیدی افزایش هم داده. منابع به یه بنچمارک خیلی معتبر به اسم Human Evaluation اشاره کردن. این تست به طور خاص توانایی یه مدل هوش مصنوعی رو تو نوشتن کدهای پایتون میسنجه.
آها، یعنی بهش یه مسئله میدن و میگن کدش رو بنویس.
دقیقاً. حالا آمار مقایسه‌ای که تو منبع اومده واقعاً گویاست. مدل قدرتمند کلاد 3 اوپس امتیاز 84.9% گرفته. مدل GPT-4 توربو که تا همین چند وقت پیش پادشاه بی‌رقیب بود، امتیاز 87.2% داشته.
خب، پس دیپسیک احتمالاً یه جای نزدیک این دوتا قرار گرفته، درسته؟
نه، دیپسیک با مدل V4 خودش با امتیاز 88.1% تو رتبه اول قرار گرفته.
سب کن چی؟
اون نه تنها رقابت کرد، بلکه از GPT-4 هم جلو زد.
یعنی توی این تست خاص از GPT-4 هم بهتر عمل کرده. مدلی که شرکت‌ها دارن براش پول زیادی میدن. این واقعا عجیبه. اما آیا این تمام داستانه؟ ممکنه این مدل فقط برای کدنویسی پایتون بهینه شده باشه، یه جورایی تک‌بعدی باشه.
سوال کاملا منصفانه‌ایه، ولی چیزی که منابع و گزارش‌های توسعه دهنده‌ها نشون میده اینه که برتری دیپسیک فقط تو تولید کد صحیح نیست، توی حوزه بسیار مهم دیگه هم میدرخشه. استدلال منطقی برای دیباگ کردن کد و درک کانتکست پروژه‌های بزرگ.
درک کانتکست این یعنی چی؟
یعنی مثلا یه پروژه قدیمی داشتم با کلی فایل تو در تو و پیچیده که معمولاً مدلای مثل کلاد توش گیج می‌زدن. نمیتونستن ارتباط بین فایل‌ها رو درک کنن. دیپسیک رو روی همون پروژه امتحان کردم و باورت نمیشه، نه تنها ساختار رو فهمید، بلکه یه باگ منطقی رو پیدا کرد که خودم هفته‌ها درگیرش بودم و از چشمم دور مونده بود.
جداً؟
آره، اون لحظه بود که فهمیدم با یه چیز کاملا متفاوت طرفم. درک این مدل از یه پروژه بزرگ، حتی از مدل کلاد که به همین ویژگی معروفه، هم بهتره.
بسیار خوب، پس هم بهینه‌تره، هم توی حوزه کلیدی مثل کدنویسی قوی‌تره. این من رو برمیگردونه به تم اصلی ما، یعنی پول. اگه این مدل انقدر خوبه، حتما بازم هزینه ساختش خیلی بالا بوده. شاید نه به اندازه GPT-4، ولی باز هم 10 میلیون دلار، درسته؟
اینجاست که موازنه قدرت واقعا تغییر میکنه و داستان شگفت‌انگیزتر میشه. آمار هزینه ها که تو گزارش فنی خود مدل دیپسیک اومده تکان دهنده است. هزینه آموزش یا ترینینگ کاست مدل دیپسیک حدود 5.6 میلیون دلار برآورد شده.
5.6 میلیون دلار. خب حالا این عدد رو مقایسه کن با رقبا.
هزینه آموزش GPT-4 که خود سم آلتمن، مدیرعامل اوپن ای آی، تایید کرده بود بیش از 100 میلیون دلار بوده.
100 میلیون دلار؟
یعنی چیزی حدود 1/20.
1/20؟ این تفاوت چطور ممکنه؟ یعنی سخت افزارشون انقدر ارزون‌تر بوده؟ این عدد اصلا منطقی به نظر نمیاد.
فقط سخت افزار نیست و این نکته کلیدیه. منابع تأکید دارن که تیم چینی با استفاده از بهینه‌سازی‌های سطح پایین یا low level optimization و مدیریت هوشمندانه حافظه به این بهره‌وری رسیدن. اونا به جای اینکه فقط سخت افزار بیشتر بخرن و با قدرت بروت فورس جلو برن، روی نرم افزار و الگوریتم ها کار کردن
تا از هر قطعه سخت افزار حداکثر کارایی رو بیرون بکشن.
دقیقاً، نبوغ مهندسی خالص. نتیجه گیری مهمی که میشه از این موضوع کرد اینه که انحصار شرکت‌های بزرگ تو زمینه ساخت مدل‌های پیشرفته رسماً شکسته شده.
یعنی دیگه فقط گوگل و مایکروسافت نیستن.
تونن با یه بودجه منطقی به فکر ساخت مدل‌های اختصاصی و قدرتمند خودشون باشن.
این واقعاً کل بازی رو عوض می‌کنه. اما بیاین سراغ اون فیلی که توی اتاق نشسته. اینها همه عالیه، ولی بیاین واقع‌بین باشیم. به محض اینکه میگیم یک مدل از چین، برای خیلی ها به خصوص کسور را چراهای خطر روشن میشه. نگرانی اصلی اینه، میتونیم به یه هوش مصنوعی چینی اعتماد کنیم و کدهای حساس شرکتمون رو بهش بسپاریم؟
این یه سوال کلیدی و بسیار مهمه و خوشبختانه منابع خیلی خوب این موضوع رو تفکیک کردن. دو سناریوی کاملا متفاوت برای استفاده از دیپ‌سیک وجود داره که باید حتما بهشون دقت کنید. سناریوی اول استفاده از نسخه آنلاین یا چتبات دیپ‌سیک،
همونی که روی وبسایتشونه.
بله. سرورهای این نسخه در چین قرار دارن و طبق قوانین اون کشور دولت به داده‌ها دسترسی داره. توصیه اکید و قاطع تمام منابع اینه که هرگز، تاکید میکنم هرگز، اطلاعات حساس، کدهای محرمانه شرکت، کلیدهای API یا پسوردها رو در نسخه وب وارد نکنید.
پس این یه ریسک امنیتی غیرقابل قبوله.
کاملاً.
پس نسخه آنلاین برای کارهای حساس و واقعی منتفیه. بیشتر برای تست کردن و کارهای غیر محرمانه خوبه. سناریوی دوم چیه؟ اون خبر خوب ماجراست.
بله، خبر خوب ماجرا اینجاست و این چیزیه که دیپ‌سیک رو متفاوت میکنه. اونها مدلاشون رو به صورت متن باز یا اوپن سورس هم منتشر کردن.
آها، یعنی میتونیم خودمون اجراش کنیم.
دقیقاً. شما میتونید فایلای اصلی مدل رو دانلود کنید و روی سرور شخصی خودتون یا حتی روی لپتاپ شخصیتون اجرا کنید. ابزارهایی مثل آلاما این کارو خیلی ساده کردن. تو این حالت مدل کاملاً لوکال و آفلاین کار میکنه. هیچ داده‌ای، حتی یک بایت از سیستم شما خارج نمیشه و امنیت 100% حفظ میشه.
پس کنترل کامل دست خودمونه.
کنترل کامل. هیچ نهاد خارجی، چه دولت چین و چه خود شرکت دیپ‌سیک، به داده های شما دسترسی نخواهد داشت.
بسیار خوب. این تفکیک خیلی حیاتیه. پس برای استفاده امن، راه حل استفاده از نسخه متن باز و اجرای محلیه. فرض کنیم شما به عنوان یه برنامه نویس تصمیم گرفتید از این نسخه امن و آفلاین برای کدنویسی استفاده کنید. قدم‌های بعدی چیه؟ چطور میشه این ابزار قدرتمند رو به محیط کار روزمرهمون، مثلا VS Code، اضافه کنیم؟ پیچیده است؟
اصلاً. منابع یه راهنمای عملی و قدم به قدم برای استفاده از دیپ‌سیک توی VS Code ارائه دادن و فرایندش به طرز شگفت‌آوری ساده است. بهترین راه استفاده از یه افزونه به اسم continue.dev هست.
continue.dev.
بله. قدم اول اینه که این افزونه رو روی VS Code نصب کنید. بعد از نصب، داخل تنظیمات افزونه لیستی از مدل‌های مختلف هوش مصنوعی رو می‌بینید. از این لیست مدل دیپ‌سیک داش کودر داش V2 رو انتخاب می‌کنید. برای استفاده ازش نیاز به یک کلید API دارید که از سایت دیپ‌سیک می‌گیرید.
و البته سوال همیشگی، هزینه این API چقدره؟ چون در نهایت این هم یه فاکتور مهمه، مخصوصا برای توسعه دهنده‌های مستقل.
نکته جالب و نهایی همینجاست. منابع اشاره می‌کنند که هزینه استفاده از API دیپ‌سیک به طرز غیرقابل باوری پایینه. تقریباً 1/5 هزینه استفاده از API شرکت اوپن‌آی.
1/5؟ یعنی نه تنها مدل رو با 1/5 هزینه ساختن، بلکه استفاده ازش هم 50 برابر ارزون‌تره. این اعداد واقعاً دیوانه کننده است.
دقیقاً. در نهایت شما با هزینه ناچیز یه دستیار کدنویسی فوق‌العاده قدرتمند، سریع و ارزان در اختیار دارید که مستقیماً داخل محیط برنامه نویسی شما کار میکنه.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، دیپ‌سیک یه زنگ بیدار باش برای کل دنیای تکنولوژی بود. این مدل نشون داد که نبوغ مهندسی و بهینه‌سازی نرم‌افزاری میتونه جایگزین بودجه‌های کلان بشه و بر اساس منابعی که بررسی کردیم، این مدل به طور خاص برای شما که شاید در ایران باشید، دو مزیت خیلی بزرگ داره. اول اینکه بسیار ارزان و در دسترسه و فعلاً محدودیت‌های تحریمی و اوپن آی رو نداره، و دوم و مهمتر از همه، امکان استفاده 100% امن از طریق نسخه آفلاین و متن بازش وجود داره. توصیه پایانی یکی از منابع این بود: اگر برنامه نویس هستید، حتی یک لحظه هم در تست کردن مدل دیپ‌سیک کودر تردید نکنید.
دقیقاً. و این یه سوال مهم رو برای آینده مطرح می‌کنه. با ارزون تر شدن، در دسترس تر شدن و جهانی شدن توسعه هوش مصنوعی، شما چطور ابزارهای آیندتون رو انتخاب خواهید کرد؟ آیا تصمیم شما صرفاً بر اساس عملکرد فنی و هزینه خواهد بود یا اینکه منشأ جغرافیایی و سیاست‌های حاکم بر یک مدل به مهمترین فاکتور در انتخاب همکاران دیجیتال شما تبدیل خواهد شد؟ این دیگه فقط یه رقابت فنی بین چین و آمریکا نیست. این سوال آینده نحوه انتخاب و اعتماد ما به ابزارهای هوشمندیه.